بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فإن قبلنا عدم التفكيك والفصل فيها مثل هذه الموارد فإنا لا نقبله في مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات والنظائرها. بحث ما در نظریه دوم بود. خلاصه نظریه دوم اینه: شخص اعتباری دو قسمه. شخص اعتباری چه منطبق بر شخص حقیقی است، چل امام، و شخص اعتباری چه لا ینطبق علی الشخص الحقیقی، چل مسجد، چل مؤسسات الخیریه. در اولی تمام احکام چه بر شخص حقیقی هست، بر شخص اعتباری هم هست. در امام تمام احکامی چه بر شخص الامام به عنوان شخص حقیقی هست، بر امام من حیث عنوان امام هم هست. هم میشه به امام وقف کرد، هم میشه به امام قرض داد، هم میشه به امام هدیه داد، من حیث امام بودنش. و این املاک به ارث ورثه نمیرسه، به امام بعدی منتقل میشه، چون من حیث الامام مالک شده. اما تمام احکام جاری است. برخلاف مسجد، مؤسسات، اون مقدار ما دلیل که داریم مثلا عمومات ادله وقفه، میشه به این شخص اعتباری هم وقف کرد. اما دیگه ما در بحث هبه، در بحث قرض، این عمومات رو نداریم، پس نمیشه. نهایت اینه، ما اگر قائل به عدم تفچیچ بشیم و عدم فصل بشیم در این موارده. منظور از عدم تفچیچ یعنی عدم تفچیچ بین وقف و سایر احکام. اگر قائل به عدم تفچیچ بشیم، فقط در مثل امام و شبیه این مواردی است که شخص اعتباری منطبق بر شخص حقیقی است، ولی در سایر موارد نه. این نظریه دوم بود. چه یه مقدار از این مونده بود، اینو بخونیم. فإن قبلنا عدم التفچیچ والفصل، این فصلم عدم به اونم میخوره. اگر ما قبول کنیم که تفچیچ نیست و فصل نیست، تفچیچ بین مثل وقف و سایر احکام، در این موارد قبول کنیم. منظور از در این موارد یعنی مواردی که شخص اعتباری منطبق برای شخص حقیقی است. فإننا لا نقبله في مثل شرکات، ما اینو قبول نداریم در مثل شرکت ها و جمعیات و مؤسسات و نظائرش. چون اونجا در قسم اول میگفتیم خیلی بعیده عرف بیاد جدا کنه، بجه به این امام به عنوان شخصش میشه هدیه داد، ولیکن به همین امام به عنوان امام بودنش نمیشه هدیه داد. این تفچیچ بین شخص حقیقی و شخص اعتباری در احکامش بعیده. اما در اونجا چه شخص حقیقی نبود در مسجد. فاکسا ما یثبتو به عمومات الوقف، نهایت چیزی که با عمومات وقف ثابت میشه، ان کل جهت خیریه، هر جهت خیریه. یعنی ممکنه در مؤسساتی که امروز هست، این مؤسسات در زمان معصومین نبوده، ولی جهت خیریهش محفوظه، بجایی نداره، از این مقدار توسعه میتونیم بدیم. هر جهت خیریهی قابلیت وقف داره، ولو این جهت خیریه در زمان معصوم نبوده، اما ادله وقف عمومیت داره، به عمومیتش میشه این جهات رو هم توسعه داد. ان کل جهت خیریه، یجوز لها ان تملک بالوقف، جایز است اون جهت خیریه مالک بشه با وقف، شی اما یک چیزی رو که بهش وقف میشه. ولکن لا یثبت لها، لکن برای این جهت خیریه دیگه ثابت نمیشه شخصیت اعتباری به شکل کامل. یعنی اون ارتکازه رو در اینجا که در جلسه قبل توضیح دادیم قبول نداریم، که اگر ثابت میشد لیثبت لها کل الاحکام القانونیه، تا برای این جهت خیریه یا این شخصیت اعتباری تمام احکام قانونی چه لها باشه چه علیها باشه ثابت بشه، نه فقط ادله وقف. دیگه قرض دادن، قرض گرفتن، هبه دادن، سایر احکام نما دلیلی بر این نداریم. والمحصله، خلاصه بحث اینه ان جمیع الاحکام القانونیه، تمام احکام قانونی چه لها چه علیها، تثبت للشخصیات الاعتباریه، برای اون شخصیت های اعتباری چه من قبیل عنوان منطبق بر شخص طبیعی است مثل امام ثابته. خلاصه نظریه دومه در این پاراگراف دیگه تکراره، سواء به نفعها ام به ضررها، فرق نمی کنه اون احکام قانونی به نفع این شخصیات اعتباری باشد یا به ضرر این شخصیات اعتباری باشد، له الحق باشه یا علیه الحق باشه، تمام احکام است برای امام، اما به عنوان امام. اما فی مثل شرکات و المؤسسات، اما اون شخصیت های اعتباری چه منطبق بر شخص حقیقی نیستن مثل شرکت و مؤسسه، فیکتفا بالمقدار الذی ثبت بادلتن، اکتفا میشه به اون مقداری که با ادله ثابت شده مثل ادله وقف. عمومات ادله وقف رو در نظر میگیریم و فقط به مقدار وقف. ولا تثبت لها جمیع الاحکام، دیگه برای این شرکت ها و مؤسسات جمیع احکام ثابت نمیشه. این هم نظریه دوم. دو تا اشکال به این نظریه دوم هست. اشکال اول اینه چه؟ ما وقتی نظریه اول رو تونستیم اثبات کنیم دیگه نوبت برای این نظریه دوم نمیرسه. ما چهار تا طریق برای اثبات نظریه اول آوردیم، البته برای بعضیاش مناقشه کردیم، حتی برای بعضی از طرق دلیلها سه چهار تا تبیین داشتیم. مثلا دلیل اول که تمسک به اطلاقات و عموم بود سه چهار تا تبیین داشتیم، بعضی تبیین هاشو قبول کردیم که تمسک بکنیم به عمومات و اطلاقات و از این راه بیایم بگیم شخص اعتباری اگر معامله میکنه بیعش بیعه در عرف، اهل الله البیع شاملشه، عقدش در عرف عقد اوفو بالعقود شاملشه و این مفاهیمم معانی عرفیش مراده در این ادله، پس تمسک میکنیم به این اطلاقات و عمومات با اون بیاناتی که قبلا داشتیم، اینو قبول داشتیم تمسک. درسته بعضی از این طرق و این ادله رو مناقشه میکردیم، در هر حال من حیث المجموع نظریه اول رو ما اثبات کردیم. بله در بعضی از ادلهش مناقشه داشتیم، ولی مناقشه در بعض الادله معناش بطلان مدعا نیست، چون بعضی از ادله رو قبول کردیم. وقتی نظریه اول دیگه ثابت شد، نظریه اول این بود که تمام احکام برای شخص حقیقی چنانچه هست برای شخص اعتباری هم هست، یه تفصیلی بین شخص اعتباری چه منطبق بر شخص حقیقیست یا منطبق نیست نبود، وقتی اون اثبات شد با ادلهش دیگه نوبت به این نمیرسه. این اشکال اول. اشکال دوم، یک بام و دو هوا درست نیست. ببینید چجور شما در مثل مسجد میایید فرق میذارید، میگید فقط اون ادلهی که مثل وقف
دلیل داریم، نص داریم، بقیه احکام نثابت نمی کنیم. این برای عنوان امامم قابل طرحه. اگر برای امام عنوانش، نه شخص امام، عنوانش دلیلی داریم میشه وقف کرد، این دلیل نمیشه چه بیایم بگیم میشه قرضم داد، قرضم گرفت. همه این قراردادها جدا از همن، در عرف هم براشون مرز هست برای این قراردادها. به همین خاطر نمیشه احراز کرد تمام احکام است، برای امام، برای مسجد نیست. علی ای حال فرقی نباید باشه بین این نوع دو قسم. اگر میاییم در امام سرایت میدیم کل احکام رو، در اونم بشرحی زن. اگر در اون سرایت نمیتونیم بدیم، در اینم بشرحی زن. خلاصه میخواد بجه اینا فی مستوان واحد. الاشکال الاول بالالتفات لا وجود دلیل، با توجه به اینکه دلیل داریم، لاثبات الاعتراف به مطلق شخص الاعتباری دلیل داریم، که اون دلیل اثبات میکنه که ما امضا شده از لحاظ شرعی، اعتراف یعنی امضای شرعی به مطلق شخص اعتباری، نه تفصیل، یعنی نظریه اول. الماضی اینا وجود دلیل، چه الماضی فی نظریت الاولا، اون مطلق شخص اعتباری، مطلق شخص اعتباری چه گذشته در نظریه اولا، این الماضی صفت است برای مطلق. با توجه به این نکته لا یبقا مبررون لهذا التفصیل، دیگه توجیهی وقتی برای این تفصیل نمیمانه. تفصیل چه الان فو ذکر، الان ذکر شد. خب این اشکال اول، ما برای نظریه اول دلیل داریم برای مطلقش. الاشکال الثانی ان ادعاء عدم التفشیج، این چه بیاییم ادعا کنیم تفشیجی نیست در جمیع حقوق، حقوق چه المقبوله، از لحاظ عرف و اینها شرع قبوله، حقوقی که مقبوله، تفتیشی نیست در شخصیت‌های اعتباری منطبق بر اشخاص طبیعی، این ادعا غیر واضحه. این غیر واضحه خبر است برای ان. شما حرفی میزنید زوگیه، میاد میدید چه خب چون این امام یک شخص داره، یک عنوان، به شخصش میشه هدیه داد، میشه قرض داد، میشه قرض گرفت، میشه وقف کرد، مالک میشه، خرید و فروش میشه، بعیده به عنوانش این کارها نشه. این ذوقیه، دلیل ندارید، ادعاست، ادعای توأم با ذوقه، به همین خاطر واضح نیست این ادعا. و همچنین بیاییم تفتیش بدیم، اگر این ذوقو در مثل امام اجرا کردید، اما بیایید در مثل مسجد نه این ذوقو مانع بشید اجرا نکنید، بگید در مثل مسجد فقط احکامی که نص داریم مثل وقف، سایر احکام نه، این تفتیش هم یه ادعاست دیگه. اگر در اونجا این ذوقو استفاده می کنید، استظهار ذوقیه. البته استظهار مرادم از لفظ نیست، منظور یک فهم ذوقیه. میگه مثلا در عرف تفتیش قائل شدن بین این عنوان و شخص بعیده، فقط این مقدار. خب اونجا گفتید تفتیش قائل شدن بعیده، همونو بیاییم تفتیش بدیم بین امام و مسجد، اینم واضح نیست. و چزت تفریق فی شخصیات الاعتباریه، بیاییم جدا کنیم شخصیت های اعتباری بین موارد من قبیل العنوان المنطبق، بین مواردی که این شخص اعتباری از قبیل عنوان منطبق بر شخص طبیعی است، مثل امام و حاکم، و بین مؤسسات و شرکات چطور به اینها تفریق به قائل بشیم؟ تفریق به این نحو، این به سبب زار رمضان متعلق است به تفریق. التفریق به سبب قبول عدم تفچیج فی الحقوق به نسبه الى القسم الاول لسانی، قائل به فرق بشیم به سبب این چه عدم تفچیج رو قبول کنیم در حقوق. در حقوق چه؟ حقوق منظور اینجا حق له و حق علیه، یعنی هر دو. در این حقوقی چه برای امام قائل میشیم، چه حقوق له للامام، چه حقوقی چه علل امامه، در این حقوق تفچیج قائل نشیم، بگیم تمام این حقوق است. به عبارت دیگه تمام احکام هست برای این شخص اعتباری. این قسم الاول یعنی لسانی، نه دومی. این تفریق اینم چزالج، یعنی غیر واضحه. پس دو چیز واضح نیست، یکی ادعای این چه تمام احکام برای امامه، دوم بعد از این مرحله ادعای این چه امام با مسجد فرق داره. تمام الاحکام برای او هست، بعض تمام الاحکام برای این نیست. این تفریق واضح نیست. فالمطلب فی کلام القائل بالتفریق غیر واضح ولم یتم بیانه. پس این مطلب در کلام اون صاحب قولی که قائل به تفریقه واضح نیست، بیانش تام نیست، چون استدلال قانع کننده ای نداره، نهایتش ذوقیه. فالتفریق لا مبرر له، پس اینجا تفریق جا نداره و چی نداره. اما این چه بیاییم نسبت به بحث وقف بر اشخاص اعتباری، چون ادله وقف رو عمومیت بدیم، حتی شخصای اعتباری چه در زمان معصوم نبوده، این بحث چه ما اونو مفروغ عنه اینجا در نظر گرفتیم مثل مؤسسات، فهو بحثون ستناوله شامل، این بحث رو میاد عند دراست احکام شخص اعتباری. در فصل بعدی احکام شخص اعتباری رو بحث میکنیم، در اینجا خود اثبات شرعی و امضاء شرعی شخص اعتباری و تصرفاتش رو بحث میکنیم. در این بحث اگر اثبات کردیم که شخص اعتباری مشروعیت داره، تصرفاتش مشروعیت داره، در فصل بعدی میاییم احکام این شخص اعتباری رو بحث میکنیم که اونجا این بحث میاد. نظریه سوم در بحث شخص اعتباری تفصیل بین دولت و غیر دولته. البته منظور از دولت و فروعات دولت، شاخه های حاکمیت. چون ما در روایاتمون بحث های جوائز و سلطان داریم، چه آیا سلطان زائر یک هدیه و جائزه‌ای به شخصی داد، اون حلال میشه این جوائز سلطان بر اون شخص ولو این غاصب حکومته، یا حلال نمیشه جوائز و سلطان. بحث هایی داریم در خراج و مقاسمه، زمین های مفتوح انوطن رو اگر حاکم زائر در تقبیل اشخاص قرار داد، تقبیل مثل چرایه ماننده، مثل اجاره است، چه اصطلاح تقبیل به کار میبرن، چون متولی این کارو میکنه، یه وقت ولی این کارو میکنه، شخصی که مالک خونه است و مثل خود صاحب خونه یا جد صغیر و اینا، یه وقت نه متولی اراضی خراجیه که امام این کارو میکنه، حاکم این کارو میکنه. به اینجا در این اصطلاح میگن مثلا تقبیل، طرف رو میگن تقبل کرد، قبول کرد، یعنی یک قرارداد میبندن مثل اجاره، مثلا 50 سال این باغ مال تو در اختیار تو، مال تو یعنی نه به معنای ملکیتش، یعنی در اختیار تو، شما مثلا در این باغ هر سال 1/3 محصول رو به ما بدید، بقیهش مال تو. این میشه مقاسمه، یعنی از محصول گرفتن. یه وقت میگه نه این مال در اختیار تو، هر سال 1000 درهم بده، بر اساس میوه و محصول اون باغ حساب نمی کنن. اینو میگن خراج. خراج مقاسمه از یک وادیه، فقط اگر از محصول حساب کنن میشه مقاسمه، اگر از غیر محصول حساب کنن میشه خراج. در هر حال آیا میشه یک شیعهی که قائل است اینا غصب کردن خلافت رو، بنی امیه است، بنی عباس است، آیا زمین این اراضی خراجیه رو که این در تقبیل افراد قرار میده، در اختیار افراد قرار میده، آیا شیعه میتونه قبول کنه و این اراضی خراجیه رو تصرف کنه و خراج و مقاسمه بده؟ ائمه میفرمودن بله میشه. از این احادیث مشروعیت این کارها، نه مشروعیت بحث جائر، خود جائر چه غصب کرده اون جایگاهشو، بحث جایگاه نیست، بحث کلامی نیست اون جایگاهو غصب کرده یا نه، بحث این تصرفاته، یعنی در هر حال جایگاه رو هم غصب کنه به عنوان حاکم یک شخص اعتباری تبدیل شده، این حاکم جائر این اراضی خراجیه رو در تصرف این شخص قرار میده، آیا این حلال است بر او تصرف کردن در مقابل خراج و مقاسمه چه به او میده، یا سلطان جوائز میده، آیا حلال است تصرف در این جوائز و سلطان؟ ما میبینیم میگن حلاله، در روایات خواهیم خود. این از این ادله نتیجه میگیریم پس تصرفات شخص اعتباری نظیر دولت و فروعاتش مشروعیت داره. دقت کنید این مشروعیت تصرفات، نه مشروعیت خود دولت. پس تفصیل قائل میشیم بین دولت و فروعات ها و بین غیرها. اینم نظریه سومه. دلیل و نظریت ثالثه و هیل اعتراف به شخص اعتباری دولت، رسمیت و مشروعیت بدیم به شخص اعتباری برای دولت، و لما کان موجودم فی عصر المعصوم، و همچنین اون شخصهای اعتباری که در زمان معصومین بوده، اون مقدار یه مقدار از دولت هم وسیع تر، اونایی که نظیر دولت هم یعنی در زمان معصومین بودن. قد یفصل بین الشخص الاعتباری للدوله و بین غیره من الاشخاص. بعضی ها تفصیل دادن بین شخص اعتباری که برای دولته و بین غیر شخص اعتباری برای دولت، من الاشخاص سایر اشخاص اعتباری، این اشخاص یعنی سایر اشخاص اعتباری غیر دولت. فیقال به ان الشارع، ما از این ادله نتیجه میگیریم که شارق تقبل شخص اعتباری للدوله، قبول کرده شخص اعتباری بودن دولت رو، و اما غیره، اما غیر دولت، غیر شخص اعتباری دولت، فیفصل بین ما هو موجود فی عصر المعصوم، اون شخص اعتباری هایی که در عصر معصوم موجود بوده و قد امضاه و شارع هم امضا کرده، ولو با عدم الرد کل مسجد، و بین ما وجده متأخره، بین اون شخص اعتباری هایی که بعدن اومده متأخر از عصر معصومه، مثل شرکت های اعتباری. خب این تفصیل رو در این نظریه سوم ما میبینیم. و مستند و هازت تفصیل هو روایاتون تنقسم الى قسمین. مستند این تفصیل یک تعداد روایاتی که دو قسم میشه این روایات. در این روایات قسم اولش اون روایاتی است که مضمونش اینه که جایزه بر ما تصرف کنیم در اموال سلطان، یعنی اگر سلطان برای ما یه جایزه ای داد، هدیه ای داد، یا برای سلطان کار کردیم و او حق و زحمه به ما داد، خب از مال شخصیش نمیده، چه از اموال دولت میده. این جایز بر ما تصرف در این اموال، پس معلومه مالکیتش مورد قبوله. مالکیت عنوان دولت، عنوان سلطان. بازم اشاره میکنم بحث مشروعیت سلطان خودش بحث کلامیه. ما میگیم امامت منصبی است الهی، باید خدا نصب کنه. اما بعد از این بحث کسی خودش رو مدعی خلافت عنوان میکنه، میگه من خلیفه‌ام. اون بحث غصب خلافت جای خودشه، جایگاه خودشه. اما بعد از این عنوان خلافت رو این گرفت، آیا تصرفاتی که با عنوان خلیفه میکنه در این اموال بیت المال، من هم با او مرتبطم در اون مواردی که جایزه. یه وقت عامل انسان از عمال سلطان زائر میشه، در مکاسب محرمه خونده اید عنوان عامل، مثلا میگن این مهندس سلطان زائره، این خیاط سلطان زائره. یه وقت در معونت و ظالمین بحث میکنیم، اعانه بر ظالم میکنه، اونا بحثاشون جداست. اما در اون جاهایی که این عناوین نیست، صرفا انسان مثلا براش یک آجر میفروشه، براش میوه های معمولی میفروشه، بحث انگور فروشی به قصد شراب اینا نیست، یک بحث اعانه علل اسم بحث مطرحش میشه. نه، اینجاها اون پولی که این سلطان میده از دولت، آیا این پول بر من حلال جوازه، جایز تصرف؟ ما روایاتی داریم بله. خب این سلطان به عنوان قضیه خارجیه هست یا قضیه حقیقیه هست؟ یعنی اون سلطانی چون در زمان امام صادق بود مراده، یا به عنوان کلی سلطان مراده؟ ظاهرش این است عنوان کلی سلطان مراده. حتی در بعضی از روایات کمتر از سلطان، معامله با عامل سلطان اومده. عامل سلطان در زمان معصومین هم یه نفر نبود، ممکنه این یک سال اینجا در این شهر عامل باشه، عوضش کنن یک فرد دیگری بیاد. معلومه چه عنوان کلی عامل بوده در سلطان هم به شرح زد. وردت اخبارون فی جواز تصرف، اخباری وارد شده در جواز تصرف به اموالی که المأخوذت من السلطان و اماله، چه اون اموالی که اخذ میشه از سلطان و عاملهای سلطان. مثلا بعضیاش در رابطه با جوائزه، چه روایات رو زیل کتاب آورده دیگه، چه آیا به من جایزه میده درهم آخذها؟ امام میگه نه. بعد میپرسیم راوی احد جبه ها، آیا حتما میتونم با این اموال برم با این جوائز درهم به من داده؟ میگه نه میشه. یا مثلا امام ان الحسن و الحسین کانا یقبلان جوائز معاویه، معاویه جایزه میفرست، امام حسن امام حسین قبول میکردن. یعنی غصب خلافت مسئلتون، تصرفات اون حاکم غاصب در بیت المال به عنوان دولت مسئلتون اخرى. این روایات رو بخونید خوبه. وقت تمسکو به ها، به این روایات تمسک کردن لتصحیح مالکیت دولت، اینجا دولت مالکیتش صحت بیابد، مالکیتش نسبت به اون اموال، به همین خاطر به من منتقل میشه، من میتونم تصرف کنم. و نفوذ تصرفات دولت، بحث کلامی نیست، بحث فکریه. این سومین بار به بیان ان هذه روایات، با این بیان که این روایات تدل على معاملت السلطان معاملت المالک للاموال، این روایات دلالت میکنه. البته فردا بحث میکنیم، بعضی از احکام ظاهری، بعضی از ادله، بعضی از ادله من باب اذن معصومه، چه معصوم خب حاکم حقیقی است اذن داده. فردا اینا رو تحلیل خواهیم کرد، این روایات چند گروهه. این روایات دلالت میکنه برای اینکه معامله سلطان مثل معامله مالچ امواله. شخص اگر مالچ اموال باشه چجور منتقل میشه به من؟ از سلطانم به همین نحو منتقل میشه، اون اموالی که در حوزش هست، نه غصب میکنه دزدی میکنه، اون اموالی که به عنوان اموال دولت مطرح است. ولا وجه للگول، خب این یه مقدمه. مقدمه دوم، وجه نیست قائل بشیم به ان هذه الاخبار ناظرتون لا قضیه خارجیه، این اخبار ناظر به قضیه خارجی است، فقط اون سلطان در زمان امام صادق مراده، اون شخص مراده، نه. ولا اطلاق فیها، اطلاق نداره، این وجهی نداره. چرا؟ بل مفادها قضیه حقیقیه، مفاد این اصلی در قضایا قضیه حقیقیه است، قضیه خارجیه قرینه میخواد. و المراد من لفظ سلطان، مراد از لفظ سلطان، یشمل کل شخص یکون مستاقا لهذا العنوان، شامل هر شخصی است مستاق این عنوانه، سواء ادعى الخلافه، فرق نمیکنه سلطان ادعای خلافت کنه، سلطان خلیفه باشه چه سلاطین آن زمان، ام لم یفعل، یا ادعای خلیفه هم نکنه، نگه من خلیفت و رسول الله هم، چه بعد از بنی امیه و بنی عباس سلاطین دیگر دیگه اومدن به عنوان حاکم بر مسلمین، نه به عنوان خلیفه پیامبر مطرح کردن خودشون رو، فرق نمی کنه، خلاصه سلطان صدق می کنه. و افزه منها، افزه از این، واضح تر از این روایات، روایاتیست که جا افیها عنوان العامل، عنوان عامل اومده دیگه، عامل کلیه، الذي يشمل كل عامل للسلطان، برای هر سلطانی شخصی عامل باشه، والی باشه، براش در یه شهری نمایندهش باشه صدق میکنه. در اونجا همین بحثا هست، من با عامل السلطان معامله میکنم، آیا به من منتقل میشه، میتونم تصرف کنم یا نه؟ میفرماید بله. و علی هذا، بنابراین، یعنی با این تبیین، تثبت و ملکیت الدوله و تصرفات ها، چه انشالله جلسه بعد بررسی این روایات رو مطرح می کنیم. شما این روایات رو چه در ذیل کتاب هست یک دوری بکنید تا در ذهنیت بمونه، فردا این روایات رو فقه الحدیثش رو توضیح خواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.